هیچ درست حقوقی خارج از نوع جهانبینی و انسان‌شناسی و فرزندشناسی وجود نداره تا مفهوم سعادت بشر، کمال بشر، نفع حقیقی بشر اینا تعریف نشه، حقوق و اخلاق اینا معنا نداره. اصالت لذتی یه جور تعریف میکنه، اصالت کمالی یه جور. البته اینکه میگم اصالت کمال معنیش نیست که لذت ضد کماله. اتفاقا فرق ما با بودایی ها و با فرهنگ های بعضی قرون وسطایی هم اینه که ما ضد لذت نیستیم. اصلا اسلام ضد لذت نیست. من اکیدم تو روایات داریم که میگه مسلمان و مؤمن کسی که تو زندگی خودش برنامه ریزی میکنه، حتی برای لذت برنامه ریزی باید بکنه. تو روایت میگه دیگه، میگه برنامه ریزی کنید برای عبادتتون، برای کار، برای علم، برای چی و ساعتا للذت. باید یک بخشی از زندگی رو برنامه‌ریزی کنی برای تفریح، برای خوش بودن، برای خوشی و لذت. برای که ما احتیاج داریم، ما به تفریح احتیاج داریم، ما باید لذت ببریم. خود خدا میگه من حرم از اینه تلا. چی حرام کرده برای شما زیبایی های دنیا و لذت بودن؟ چی گفته اینا حرامه؟ اونیش که حرامه و ضد کماله، اونا رو ما گفتیم، اونا همون جایی که گفتیم حرامه، بقیه است که حلاله. که چی گفته حلال رو حرام کنیم؟ ما مکتب ما ضد لذت نیست. شما پای که خندیدی که خوشحاله دیگه، آقا گناه کردی مرتکب معصیت کبیره دیگه، برای چی؟ کی گفته هر کی مثلا شاده ای داره گناه میکنه؟ اینا انحرافات بزرگ، اینا ضد مکتب ما نیست. تو مکتب ما پیغمبر میگه بزرگترین پاداش پیش خداوند کسی داره که مردم رو شاد کنه. ادخال سرور فی قلوب المؤمنین، مردم رو شادشون بکنه. البته نه با دلغک بازی ها، ولی شادشون کن، یعنی بهشون کمک کن که من هر چه هست هر چه هم یار خوشحال بکنم خدا راضی شه. ما خدا هر چه قصه دار تر باشیم خدا راضی شه. چیزو اینا رد به اسلام نداره واقعا. حق لذت، حق شادی، اینا جزو حقوق مسلم بشره، جزو حقوق اسلامی بشره، روش تاکید هم شده. منتها گفتن اگر لذت با کمال منافات پیدا کرد، شما طرف کمال رو بگیرید نه طرف اون لذت. این همون مسئله لذت های حرام مثلا که حالا هست. ما مثلا ممکن از اونام لذت میبریم، ولی خب به نفع ما نیست. خب این اصل خیلی کلیدیه. اینجوری من بخوام صحبت کنم باید تصرف کنم دیگه. من اصل دیگه رو دیگه اینقدر توضیح نمیدم، فقط عنوانش رو میگم. اصل بعدی، مفهوم حقوق بشر یک مفهوم مدرن نیست. اینا دارن بحث میکنن الان تو بحثای چیزی میگن که آقا اصلا بشر تا قبل از این مثلا 120 سالی که تازه غربی ها یک کمی به مسئله حقوق بشر توجه کردن، میگن تا قبل از این حقوق بشر مجهول بود. ما بشر رو کشف کردیم. میگن مدرنیته بزرگترین کشفش کشف انسانه، از کشف الکتریسیته مهمتره. کشف انسان، کشف بشر و حقوق بشر، ما فهمیدیم اینا رو. این بسیار حرف غلطی، نه معید تاریخی داره نه معید فلسفی داره. اصلا اینا کسی حرف میزنه که با تاریخ فلسفه و تاریخ ادیان و فرهنگ و بشری آشنا نباشه. حالا مدرن که اینا میگن منظورشون فقط نو نیست. وقتی میگن مدرن منظورشون سکولاره، منظورشون غربیه. اونا رو مدرن تعریف ملاک مدرن او رو میدونن. بنابراین اصل بعدی، اصل دوم اینه که مفهوم حقوق بشر اتفاقا اصلا مفهوم مدرن نیست، مفهوم جدید مستحدث نیست و اصلا مفهوم غربی نیست. یه مفهوم کاملا دینی، یه مفهومی که از اساس با اخلاق و حکمت الهی و دینی توأم بوده، یه مفهوم انبیایی و قرآنی. خدا میگه تو قرآن، خدا میگه لقد کرمنا بنی آدم. یعنی چی؟ یعنی کسی حق نداره به انسان اشارت بکنیم بکنه. مهر من روشه، خدا داره میگه، میگه مهر من رو انسانه. ما به خر کرامت دادیم. بنی آدم هم میگه یعنی همه انسان ها، همه انسان ها از هر جنسیتی، هر نژادی، هر منطقی، هر دوری پیش خداوند کرامت دارن. لقد کرمنا بنی آدم، به آیه قرآن فرهنگ اسلام. تو فرهنگ ما حق الناس، یعنی حقوق بشره مقدسه. ما یعنی مثلا دیدیم میخوام برن مکه، میگن آقا حق الناس تو دادی. خب کسی میگه آقا حقوق بشر تو رفتی به مکه و عبادت و حدی نداره، اون امر معنویه، یک امر مادیه. تو اسلام تو تشریع نیست امر مادی و معنوی نیست، نیست چیه. حقوق بشر یه امر مقدس تو فرهنگ ما. البته همون حقوق بشری که انبیا گفتن، نه حقوق بشر سکولار. پس مطلوب البته تو غرب چرا؟ تو غرب مدرنه. مثلا حقوق بشر تو غرب خیلی سابقه نداره، سابقش مانند 200-300 ساله. برای اونا مدرنه. اما تو جهان اسلام به خصوص حقوق بشر یه مفهوم مدرن یعنی بی سابقه و نو و به خصوص به مفهوم چیز نیست. حس سوم اینه که بعضی میگن آقا حقوق بشر که دینی و غیر دینی نداره. حقوق بشر حقوق بشره. حقوق بشر قابل تقسیم به دینی و غیر دینی است. این اصل سوم. خب اصل سوم اینه که حقوق بشر رو میشه تقسیم کرد به دینی و غیر دینی. به چه معنا؟ چرا میشه؟ چون گفتیم بشر، تعریف بشر دینی و غیر دینی داره. بنابراین فهرست حقوق بشر ممکنه دینی به فهرست دینی باشه و فهرست غیر دینی. این هم پس یه اصل مهمیه. چون امروز اینا میخوام بگن که آقا حقوق بشر یک فهرست واحد قطعی و اونی که ما میگیم. شما مگه دینتون و فرهنگتون با این ارزش هایی که ما گفتیم، با این فهرستی که ما میگیم که توش اصل دادم حق سخت جنین و حق همجنسگرایی و حق روابط آزاد و زن شوهردار و حق نمیدونم خودکشی و این همه روز حقوق بشر، شما اگر با اینا نمیخونه دینتون معلوم میشه حقوق بشری نیست. اون بخش هایی که نمیخوره بذارین کنار و الا شما مدرن نیستین، حقوق بشری نیست. چی گفته؟ اولا که حقوق بشر استاندارد حقوق بشر شما این که شما میگه. چی گفته استاندارد حقوق بشر این فهرستش که شما میگید؟ چرا استاندارد حقوق بشر فهرستی نباشه که ما میگیم؟ یعنی که شما بمب اتم دارین زورتون بیشتره نمیگه؟ حالا اصلا کاری ندارم که اینا خودتون رعایت نمیکنین، دروغ میگن. یعنی کسایی که منابع شما بریم این جنایتایی که توی زندانای گوانتانامو و ابو غریب و اینا کردن، حالا دارن میگن که حداقل یه وقت گفتم تا 27 تا از این زندانا در سطح دنیا در آمریکا که هر جای دنیا هر کس حرف بزنه میبرن تو. زن مرد کسافتکاری ها، شکنجه های ضد اخلاقی، جنایت ها، کودتا ها، جنگ ها، رژیم های دیکتاتوری، استبداد ها، غارت ها، بمب های شیمیایی هست، اینا همه چی کرده؟ همینه که منادی حقوق بشر نمیدونه. حالا کار ندارن به عملشون، حالا همه به بحثشون، اونایی که بحث میکنن بحث نظری تو حوزه آکادمیک بحث کنن، به عملتون کار نداره. تو حوزه آکادمیک چی گفته این فهرستی که شما میگید استاندارد حقوق بشر برای کل دنیا؟ یه بحث کنید، کجا بحث کردین اینا رو؟ یه بحث کنید. البته فهرست حقوق بشری که الان به نام فهرست حقوق بشر سازمان ملل اینا مطرحه، اینا بسیاریش با مسائل اسلامی هم میخونه ها، سازگاره. من یه وقتی نگاه کردم به نظرم آمد که بیش از 80% شاید 90% همین بحثایی که تحت عنوان حقوق بشر غربی اینا مطرح میشه، حالا خواهم گفت ما چیز واحدی به نام حقوق بشر غربی هم نداریم. چندین مکتب حقوق بشری تو غرب هست. یکی شلان دیگه داره ترویج میشه و مطرحش کردن. بله یک حقوق بشر غربی ما نداریم که. اینقدر تناقض و تضاد تو مکتبای حقوقی در غرب هست. کدوم اسم مکتب حقوق بشر غربی هست؟ حالا اون عرض میکنم چون به عنوان یک اصل دیگه. ولی تو همین نقطه من وقتی نگاه کردم 80-90% این بحثی که اینا راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق زن، حقوق کودک میکنن کاملا با اسلام هم قابل جمع، اصلا جزء مواد شرعی ما هم هست. منتها دو تا اشکال داریم. یک، یه حقی رو ممکنه اونا برای بشر قائل باشن، ما هم قائل باشیم، ولی با دو تا استدلال. دقت بکنه، با دو تا استدلال، با دو درجه فلزت. ولی هست خب نباید لج بازی کنیم. مثلا یکی میگه آقا تو غرب گفتن مثلا حق اشتغال جزء حقوق است، ما بگیم که نه دیگه، چون با غربیان با باشون در هر مورد باید لج بازی کنیم. حالا چون اون گفته مثلا حق اشتغال، ما بگیم نه خیر، حق اشتغال خلاف شرع سکولار. نه این چیزی نیست. حالا او هم گفته به اشتغال خوب کاری کرده، ما هم قبول داریم. در خیلی صورت مشترکیم ما. برای من یه وقتی دینا کردم برای بعض از این مواد حقوق بشر میگم چقدر ما صدها آیه و حدیث داریم برای همین چیزی که به من حقوق بشر در دینا، مثلا که اونا اینقدر ندارن برای استدلال، خود اونا اینقدر استدلال اخلاقی و دینی و عقلی و فلسفی و اینا ندارن، ما داریم برای همونا. ما میگم آقا همین که شما میگوازن، ما برای استدلال های قوی تری هم داریم. تازه خیلیش اینجوری هم باید تو مسئله حقوق زن، حقوق بشر، حقوق کودک، همطور که اونا کنوانسیون حقوق زنان و حقوق کودک و حقوق بشر اینا می‌نویسن، ما باید بگیم مثلا ما می‌ترسیم اینا بهش احساس خودکمدینی، احساس حقارت. من به شما بگم اگر غرب یک هزارم منابع ما رو داشت، یک هزارم منابع ما رو داشت، چه می‌کردن اینا؟ چون واقعا پرکارن، پر تلاشن، منظمن، کار میکنن، مثل ما نیستن، اینا کار میکنن. روی جزئیات مثلا من را گفتن اگه همین نهج البلاغه یا نمیدونم همین رساله حقوق امام سجاد اگه مال اینا بود، این بیچاره ها ندارن این چیز، دستشون خالیه. اگه این مال اونا بود، بعد شما ببینید با همین نهج البلاغه، با همین رساله حقوق، ببینید این خرجات چه کار میکنن. هزاران هزار رساله علمی نوشتن راجع به هر جمله. ما میگیم شما ببینید چقدر اینا کار میکنن. یک جمله مثلا جانلاک یک جمله گفته راجع به مثلا فلانسی میگن مالکیت، صد ها رساله راجع بهش میگن. یک جمله 40 صفحه مثلا هایدگر داره راجع به یک مسئله، صد ها کتاب راجع به رساله 40 صفحه، خود 40 صفحه، هزاران صفحه راجع بهش بحث میکنن، هی شرحش میدن، هی حاشیه میزنن، هی توضیح میدن. خب اونا ارده دارن با ارده نداره، هی میگن اسلام حق است. اسلام، خب اسلام به ما چه که حق است؟ این که مسئولیت ما رو بیشتر میکنه، این که اتفاقا ما قابل توضیح، بیشتر قابل توضیح میکنه. من به ما میگن شما مردم عقب افتاده، اونا هیچی ندارن منابع، این همه کار دارن میکنن، شما این همه منابع دارین، شما چیکار میکنین؟ این حوزه ما چیکار میکنه واقعا؟ من تعجب دانشگاه چیکار به نظر من اینا رو باید محاکمه کرد، محاکمه علمی، حالا محاکمه دادگاهی یا محاکمه علمی، باید دادگاهی شون کرد. دو میلیون دانشجو و استاد داریم، میگم 56 هزار چقدر روحانی و آخوند و طلبه و نداریم، میگم نتیجه کار ما. اگر ای احادیث ای آیات، اینا بیچاره ها کتاب مقدس ندارن، انجیل و تورات پر از خزعبلات شده در طول تاریخ، با این وجود دو چنگی کشیدنش تا الان نگرش دارن، با انواع چیزای روشنفکری و هرمنوتیک و تعویل متن و اینجوری یه جوری نگرش می‌داره، با اینکه می‌دونن خلاف سریع عقل، خلاف سریع اخلاق توش هست، خلاف سریع دین توش هست. توش میگه پیغمبر رفته زنا کرده با زن شوهردار، توش میگه خدا آمده با یعقوب کشتی، با پیغمبرش کشتی گرفته، خداش دیوانه هست، لجباز هست، حسود هست، پیغمبرش فاسدن. اصلا اینجوری که تو انجیل تورات ببینید که چیزایی میگه راجع به خدا و انبیا، با وجود که یه همچه انجیل و تورات تحریف شده دست خورده از این بیچاره ها تا الان نگرش بسن. من میگم غرب خیلی هم متدینه تا زد تا الان اینا رو نگرده بسن، یه مش مزخرفات نگرده بسن بیچاره ها. وقت ما با این منطق قوی در قرآن در حدیث که سراسر استدلال، منطق، حکمت، کرامت، شرف، اخلاق، منطق توشه، این هست منطق. تازه اونامون که روشن فکر میشن شروع میکنن باید حرفای دست سوم اونا رو ترجمه میکنن به اسم بحثای حقوق بشری و فمینیستی، اونا رو ترجمه میکنن به اسم نوع اندیشی، یا مذهبی هاشون با مذهب قاطیش میکنن، غیر مذهبی هاشون هم که صریح میگن دیگه. اینا چرا برای کاملا قابل تقسیم هست؟ کاملا قابل تقسیم هست. به چه اساس قابل تقسیم دیگه؟ اساس که منبع حقوق بشر چیه؟ آیا وحی الهی، آیا وحی الهی جزء منابع حقوق بشر هست یا نه؟ حقوق بشر سکولار با حقوق بشری که با مبانی دینی و توحیدی شده، اینه دوتا حقوق بشره. حالا تو سکولار یکی نداریم، آقا ده ها مکتب حقوقی سکولار ما داریم تو باب حقوق بشر هم هست. اینم حالا توضیح زیادی داره، من دیگه میذارم که اونا هم مفهوم حقانیت رو در حوزه نظر سکولار و غیر دینیش میکنن، هم مفهوم مشروعیت رو در حوزه عمل، حقانیت در حوزه نظر، مشروعیت در حوزه عمل. مشروعیت یعنی همین حقوق. ما حق به دو معنا داریم دیگه، یک حق داریم تو حوزه نظر، یه حق داریم تو حوزه عمل. حق به دو معنا، حق تو حوزه نظر همین چیزی که بهش میگیم حق و باطل، حق در حوزه نظر در حوزه عمل همین چیزی که بهش میگیم که جمعش میشه حقوق. اون حق یا حقیقت جمعش میشه حقائق،
این حق میشه جمع حقوق، حق در او حوزه و حق در حوزه. اون از تو فرنگ سکولار حق رو به هر دو معنا غیر دینیش کردن، این رابطه شو با دین و وحی و توحید بریدن. یعنی نه حق و حقیقت در حوزه نظر ربطی به دین داره، یعنی علم سکولار، فلسفه سکولار، معرفت سکولار، نه حق به مفهوم حقوق، حقوق بشر، حقوق زن، نه ارتباطی به وحی و شریعت داره در حوزه عمل. ما هم در حوزه حقانیت، هم در حوزه مشروعیت به مسئله حق نظر داریم، اختلاف داریم با اونا. اصل بعدی ها وقتی نیست اینجا گفته می رسید من اسمی کنم بعضی ها میگن آقا بحث حقوق نگاه دین با حقوق بشر، نگاه دین به آزادی و فلان، میگن این مشمول بحث علم و دینه. اصلا دستی بحث علم و دینه، بحث دین و حقوق بشر بحث علم و دین نیست. بحث دین و حقوق بشر بحث مقایسه دو مکتب حقوقی با هم، مکتب حقوق دینی با مکتب حقوقی غیر دینی، نه بحث علم دین. ببینم اینم یه علم و اونم یه مبانیشون با هم فرق داره. بنابراین نتیجه ای که اصل بعدی که میگن نتیجه این اصله، حقوق بشر، حقوق بشر سکولار، حقوق بشر استاندارد جهانی نباید باشه و نمیتونه باشه. و بنابراین تو منطق ما حقوق بشر امر بروندینی نیست. این اصل خیلی مهمه، حقوق بشر امر بروندینی نیست. بعد میگن آقا حقوق بشر امر بروندینی نه درون دینی، نه خیر، حقوق بشر به درون دینی، حقوق بشر نه ضد دینی نه غیر دینی، خارج از دین نباید تعریف بشه، بلکه کاملا امر دینی. بعضی هم میگن که آقا شما میدونی یه فرق اشاعره و معتزله اینه که اشعری ها میگن که میگفتن و میگن متاسفانه میگن انظر کلامی اکثر مسلمان ها اینه، اکثر برادر اهل سنت انظر کلامی تابع اشعریگری هم، یعنی معتزله تقریبا در اقلیت نهدن نیستن هم قوضه کلامی اکثر اشعریگری تو جهان اسلام حاکمه، در خلاف شیعه که عدلیت هم عقلیت هم عدلیت. تو حوزه نظر ما عقلیه این اینه قائل به حجیت عقلی، تو حوزه عمل هم قائل به حجیت و اهمیت عدل و عدالتی. یک بحث اشعری این که آقا ما خوب و بد ما نداریم، حق و چیزی حق بشر نیست، مگه وقتی که خدا میگه شر میگه دین میگه اون وقت اون میشه خوب یا بد و میشه حق ما میشه عدالت. اگه خدا ضدشو میگفت ضدش عدالت بود. مثلا اگه خدا همه این چیزایی که الان گفته عدالته، میگفته ظلمه، امر به این چیزایی میکرد که الان نامیدیم ظلمه و نهی از این چیزایی میکرد که الان میگیم عدله، وقتی های عدل ظلم عوض میشه که فرق نمیکرد. اگه خدا میگفت که انسان این حق رو که الان داره این حق رو نداره، اون حق رو داره، اون وقت این باز این حق رو پیدا میکرد. عدلی چی میگه؟ میگه نه، میگه خداوند در اساس حکمت عالم هی آفریده شده است که عدالت خداوند ایجاب میکند ایت باشد نه ایزول، الف باشد و نه به، نمیتونه زدش بشه، درسته؟ وقت دخالت عقل تو مسئله عدالت و حقوق بشر و حقوق زن چقدر؟ تو فرهنگ ما حقوق بشر منبعش وحی است و عقل، هر دو وحی است و عقل، در تعامل وحی و عقل، در تعامل شرع و تجربه و عقل بشری ما حقوق بشر و وظایف بشر رو تعریف میکنیم. خب این دکترم عرض کردم به ایمانی عرض که ما مکتب واحدی به نام حقوق بشر نداریم، مکتب واحدی به نام حقوق بشر غربی هم تازه نداریم، مکاتب مختلف و متضادی در دنیا و در غرب حقوق از اونایی که تابع حقوق طبیعی هم، اونایی که تابع حقوق الهی هم، اونایی که تابع حقوق پوزیتیویستی هم. حقوق طبیعی خود چند نوع گرایش داره، حقوق پوزیتیویستی باز چند تا زیرمجموعه داشته، حقوق الهی چند تا، یعنی ما ده ها مکتب حقوق بشری داریم. کدومش رو بنویسیم؟ یه بعد از این مکتبا بشر یه حقوقی داره تو مکتب دیگه اون حقو نداره. اینا باید البته ما گفتیم قائل به حقوق بشر واحد جهانی و استاندارد هستیم ها، ولی معتقد نیستیم اون حقوق بشر اونیست که شما میگید، معتقدیم اتفاقا حقوق بشر اونیست که ما میگید. و ما جز عقاید ما که یه وقتی یه رژیم حقوقی واحد بر کل دنیا حاکم خواهد شد، اصلا دنبال این ما. الان اونا میخوان رژیم حقوقی سکولار و فرهنگ سرمایه‌داری رو بر دنیا حاکم کنن دیگه. الان این کارو دارن میکنن، یعنی هر جای دنیا هست میشه زمین غرب امریکا خودشو ارباب همه میدونن اینا. الان میگن طبق فرهنگ ما، ارزشان ما، امیال ما، منافع ما باید فکر کنیم، تصمیم بگیریم، عمل کنیم، زندگی کنیم. مدل لباساتونو ما میگیم که بپوشید، مدل لباساتونو ما میگیم، مد آرایشتونو ما میگیم، مراسم عروسی و عزاتونو ما میگیم چجوری برگزار کنیم. ما عقیده نداریم که هر چی که غرب تو غربه یا هر چی که غربیه ضد انسانیه، ضد اخلاقیه، ضد عقله، نمیدونم همه شهوت، همه شیطنت، همه شیطان مجسمه. نیست. در غرب، در زمینه‌های غربی ارزش‌های بسیار مهمی اینا تو زندگی‌هاشون رعایت می‌کنن که مورد توجه اسلامه، مورد تأکید اسلامه. متأسفانه تو ما بخشی از اینا نیست و تو اونا هست. بالاخره توی جامعه‌های غربی نظم، تقسیم کار، وظیفه شناسی اینا توی نهادهای اجتماعیشون رعایت داره میشه. خیلی از اینا تو جامعه ما نیست. ما تو لذیذی نمیتونی بگی اونا هم چون شما مسلمون نیستین کافی اونا هم نیستن. خیلی نه، ارزش اسلامیه. و به شما میگم بعضی از این ارزش ها رو اونا رعایت دارن میکنن، دارن منافعش هم دارن میبرن، دارن منافعش رو میبرن. وقتی شما میرید توی یه جنسی یه مغازه این ور شهر و اون ور شهر، این شهر و اون شهر به یک قیمته، و بعد تو بعضی جهات ما این از توی یه محل از این مغازه تا مغازه بغلش جنس قیمتش با هم فرق میکنه، ما اینجا نباید تعصب داشته باشیم. بگیم آقا بالاخره ما مسلمونیم، شما بالاخره مسلمون نیستیم، بنابراین اونا هم ارزشهای سکولار شیطانه، شیطان مجسمه. اینجا کجا شیطان مجسمه؟ یه سری ارزشهایی در غرب، در شرق یه سری ارزشهایی توی ملتهای دیگه هست که ما نیست متاسفانه، ولی تو اسلام هست. اسلام تاثیر ولی تو ما نیست. رو اینا هم ما نباید تعصب داشته باشیم. ما نقطه ضعف داریم، ما نقاط ضعف داریم. افراطی که تو خانواده های ما هست تو بعضی خانواده های غربی نیست. شما بگم ها ریخت و پاش ها و اسراف ها اینجا که ما تو ذهنمونه تو خیلی از اونا نیستونم. مثلا این فرهنگ اینی که من شنیدم، هم از کسایی که تو غرب بودم، هم از کسایی که تو بعضی شهر شرقی بودم، این فرهنگ که مثلا ما هم این حالت های چشم هم چشمی و این مرضایی که تو ما هست و حسادت و زندگی های تشریفاتی و یه مرتبه میدونی خانواده چقدر پول که حالا مشکل مالی هم دارن تو زندگیشون، ولی چقدر پول خرج چیزای تشریفاتی پسندشون میکنن. خیلی از این مسائل تو خانواده ما هست، حتی مذهبی های ما، تو خیلی از خانواده های دیگه تو غرب و شرق عالم نیست اینا. به شما بگم این مرضا یه چیزایی تو اینا عادیه که تو ما نیست. مثلا لباسش دو بار سه بار مصرف میکنه، سرش کوچیک میشه. من دیدم تو اینا عادیه، خیلی راحت یه اصلا توهین‌آمیز تلقی نمیشه. به فامیلش، به دوستش، به همسایه‌اش میگن مثلا این لباس رو مثلا دختر من دوبار تنش کرده دیگه کوچیک شده، مال شما. حالا تو ماها که جاید داری کارا رو بکنه، یعنی مثلا برادر به برادر، خواهر به خواهر، مثلا میگه این لباس مثلا بچه من پوشیده، مثلا شیش ماه پوشیده، این لباس خوبه نوعه، ولی دیگه تنش نمیده، جرأت میکنی مثلا میکنی فوشش میدی. ما یه سری انحطاط های تو ما هست، اینا رو به پای اسلام و مسلمونی اینا نباید بنویسیم و نوشته شده متاسفانه. یه سری ارزش هایی هم از تو جوامع دیگه که اونا مربوط به کفر نیست، نه ارزشه، اینا رو با درست نیست. نه خوشان اینا پس وقت من میگم غرب و شرق و اسلام و سکولار، اینا رو با هم قاطی نکنیم. این معنی نیست که ما همه چیزامون همه حد اعلا بیسته، اونا به همه چیزاشون خرابه. نه، شما برید تو خیابونه ما مثلا رانندگی خود برید تو خیابونه اونا ببینید، نظم رو ببینید، اینجا هم بیاد ببینید، بروکراسی اونا رو ببینیم، بروکراسی ما رو داریم ببینیم. اینا فرق، اینا ما توی قضیه ما مشکل داریم، اونا ندارن، یعنی مشکلاتون کمتر از ما. اما توی عرصه های هم هست که واقعا ما مردم ما اصلا قابل مقایسه اونا نیستن با مردم ما و فرهنگ ما، قابل مقایسه نیستن. بعضی جهات بزرگ انسانی تو خانواده های ما که واقعا نیست اونا، ما تو مصطفی منفی همه رو باید. خب دو تا اصل دیگه هم هست که من دیگه برای اینکه میخوام راجع به حقوق زن و مرد هم یه اشاره بکنم، اینا رو صرف نظر میکنم نمیرسم بهش. مثلا نقش قرارداد در مسئله حقوق بشر چیه که ما اجمالا میخواستم توضیح بدم که ما منبع حقوق رو وحی میدونیم و عقل، و در این حال به قرارداد و تجربه بشری در چارچوب عقل و وحی معتقدیم. چون حقوق رو تقسیم میکنیم به حقوق ثابت و حقوق متغیر، همینطور حقوق رو ثابت تقسیم میکنیم به حقوق اولی و حقوق ثانوی، و حقوق رو تقسیم میکنیم به حقوق ریشه‌ای و حقوق فرعی یا حقوق اصولی و حقوق فرعی. این تقسیم بندی رو داریم ما، بنابراین اجتهاد در حقوق، تحول در حقوق رو ما میپذیریم، بعض حقوق قراردادی رو ما میپذیریم که اینا نه ریشه تو وحی داره نه تو جزء بدیهیات و مستقلات عقلیه، اینا رو میپذیریم ولی در چارچوب باید باشه. تو چه چارچوبی؟ که حالا فرصت توضیحش نیست، ولی عقل و نقل رو به عنوان منبع حقوق ما میدونیم. و همینطور میخواستم توضیح بدم اصل هشتم در فرهنگ ما، حقوق بشر، حق الناس از حق الله تفکیک نمیشه. در فرهنگ اونا حق الناس ضد حق الله هست. هر جا میخوان حقوق بشر رو، حق الناس این حقوق بشر دیگه، هر جا میخوان حقوق بشر رو پروبالش بدن، هی جنبه حق الله رو تضعیفش میکنن مجبورن، چون بین حق الله و حق الناس در فرهنگ اونا تعارض و تضاد بوده و لذا دیدن اگه بخوان حقوق بشر روش بکنه باید سکولار بشه، اگه بخواد عقل وارد عرصه بشه باید دینشون رو بذارن کنار. ولی تو فرهنگ ما این نیست، دین ما مانع عقل نیست، بلکه عقل رو جزء منابع خود دین می‌دونه. ما به خصوص شیعه حقوق بشر یه امر غیر دینی در تضاد با حق الله نیست تو فرهنگ ما، بلکه حق الناس و حقوق بشر فرع حق الله است. تو روایت ما میگه که تو روایت ما اینه، میگه حق الله ریشه است، حق الناس و حقوق بشر شاخه هایی است که این ریشه در آمده. یعنی اصلا ریشه حقوق بشر حق الله و دینه تو فرهنگ ما، نه اینکه تضاد بین حق الله و حق الناس. و باز اصل نهم این که ما از حقوق بشر هر جهت میزنیم باید از تثلیث بشر هم هست. حقوق زن هست میدنی تکلیف زن هم هست، حقوق کودک تکلیف کودک، حقوق مرد تکلیف مرد، حقوق و اختیارات حکومت وقتی حرف میزنی از تکلیف حکومت هم هست، وقتی از ولایت صغیر حرف میزنی از تکلیف صغیر هم حرف میزنی. ما حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق نداریم. این باز روایت صریحا از حضرت امیره که فرمودم که توی فرهنگ اسلام هیچ کس نباید کسایی باشن که حقوقی داشته باشن تکلیف نداشته باشن، یا تکلیف داشته باشن حقوق نداشته باشن. باید بین حق و تکلیف چی باشه؟ تعادل و موازنه باشه. هر چقدر حق تکلیف حقوق داری اختیارات داری همونقدر مسئولیت داری، و لذا مسئولیت ثروتمندان از مسئولیت فقرا چیه؟ بیشتره، چون حقوقتون امکانات و اختیاراتتون بیشتره. لذا مسئولیت عالمان از مسئولیت جاهلان بیشتره، مسئولیت اونایی که هوششون بیشتره از مسئولیت اونایی که ذریب هوشی و آیکیوشون پایینتره مسئولیت اونا بیشتره. قدرت مسئولیت داره، حقوق با مسئولیت. و اصل دهم که اول بحثم اشاره کردم خیلی مهمه و در حقوق بشر فعلی دنیا و در غرب کلن نادیده گرفته شده، اینه که آقا در رأس همه ی حقوق بشر حق تکامل، حق تکامل، حق رشد، حق رشد معنوی، حق داشتن آخرت خوب هست. این از حقوق مادی خیلی بالاتره. شما بدونین اگه یه جاهایی هم اصلا توی روایت داریم میگه آقا چرا خدا بر ما حرام کرد، میگه امام میگن برای که برای شما ضرر داره. تو روایت ما اینه که هر چه برای شما حرام شده برای که برای شما ضرر داشته، مطابق بعضی از ضررش تو دنیا میشه فهمید، بعضی از ضررش در آخرت بعد از مرگ میفهمید که دیگه نمیشه جبران کرد. هر چی به شما گفتیم نکنین، نخورین، نرین، نگین برای که شما رو مانع رشد شماست، به شما صدمه میزنه. هر چی بر شما واجب کردیم برای که اونا حداقل چیزی برای رشد شما. از واجب و حرام هیچ نفعی و ضرری به خدا نمیرسه، برای ما اینا واجب و حرام شده نه برای خدا. خدا در قرآن میگه ان الله هو غنی، واسه نیاز به شما نداره، شما نیاز دارین به اینا.